رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال کلی داشتم و فکر میکنم جواب مشکل خودم رو با همین سوال کلیم بتونم بگیرم. میخواستم ببینم این نورو فیدبک برای آیا برای بیماران اوتیسم هم موثر هست؟
برای بچه‌های در خود مانده هم بله، به خاطر اینکه با توجه به خبری که میگیرن کدام قسمت از مغز فعالیت کم یا زیادی داره و از طریق بازی که بچه‌ها در این جهت مسئله و مشکل نرن، چون با فرد کاری ندارن بلکه با کامپیوتر هست، میتونن یه مقدار مهارت‌های بهتر زندگی رو از نظر جنبه‌های مختلف حتی ارتباطی بهتر کنن. بنابراین اگر آگاهی لازم وجود داشته باشه، انتخاب به هر حال قسمت مغز و امواج به درستی صورت بگیره، جواب خواهد داد. بنابراین بیش از همه البته روی کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتی، ولی همچنان روی افسردگی و استراب و شاید حتی بیشتر از عامل افسردگی و استراب روی برخی از جنبه های آتیزم یا در خودماندگی کار میکنی.
بعد سن به خصوصی داره؟ یعنی در یک سن معین
معمول از 6 تا 96
فایده نداره؟
نه، از 6 ساله تا 96 ساله. حسن این کار این است که ببینید اصولا کار نورو فیدبک دادن یه مهارته، یعنی همونطور که من و شما یاد میگیریم پیانو بزنیم یا یاد میگیریم دوچرخه سواری کنیم و این رو از طریق کوشش و خطا و دادن پیام به مغز که این کار رو بکن و این کار رو نکن و بعد تاکید بر روی کارهایی که باید بکنیم، زمینه رو فراهم میکنیم که یه مهارت رو یاد میگیریم. این تو زبانم هست، توی پیانو هم هست، تو بسکتبال هم هست، تو دوچرخه سواری هم هست و وقتی هم که آموختیم برای همیشه خواهد بود. بنابراین تقریبا عامل سن نقشی نداره. عامل سن ممکنه بیماری رو تشدید و یا تضعیف کرده باشه، ولی هرچه هست رو همکنون میشه باش برخورد کرد و اگر به درستی باش برخورد بشه میشه درش تغییراتی رو به وجود آورد. البته در جهت ADD و ADHD ماجرای بهبودیه، در جهت افسردگی و استراب تخفیف علائم و نشانه ها و به نوعی آماده ساختن شرایط برای بهبودیه. در آتیزم برخی از رفتارها و برخی از آنچه که به عنوان روتین زندگی هست و بچه های آتیزم باش مسئله و مشکل دارن و یا احتمالاً برخی از وقت حالتهای بیقراری و بیتابی پیدا می کنن و شما احتیاج به این دارید که همکاری بیشتر اونا رو داشته باشید و ضمناً به دلیل آسیب هایی که خوردن مهارت لازم رو برای انجام کارها ندارن، از طریق نورو فیدبک میشه اونها رو تحقق بخشید. بنابراین الان علاوه بر ADD و ADHD رو آتیزم کار میکنه، همونطور که رو احتمالاً میگرن ها خوب کار میکنه و افسردگی و استراب. اساس تئوری مثلا خیلی روشنه. من و شما یه مغزی داریم که این مغز هم حالات خودش هم معالجاتش از طریق تغییرات شیمیایی و از طریق تغییرات الکتریکی و از طریق تغییرات امواج مغزی صورت میگیره و حتی خودش هم از این طریق اون رو نشون میده، یعنی از طریق افزایش و یا کاهش امواج مغزی من و شما حالات مختلف و متفاوت رو پیدا میکنیم. بنابراین اگر ما یه راهی پیدا کنیم که این امواج مغزی رو اونجایی که بخوایم کم و اونجایی که بخوایم زیاد کنیم و این رو بتونیم انجام بدیم، هدفی که داشتیم که معالجه بوده صورت میگیره و چون هیچ عامل خارجی در این کار دخالت نداره و همونطور که عرض کردم مهارتی است که آموخته میشه، مثل مهارتی که برای دوچرخه سواری هست، هم میمونه هم تأثیرات جنبی و جانبی اصلا نداره، یعنی کاری نمیکنه. من رو در یه زمینه‌ای که احتیاج هست یا به صورت عادی و نرمال هست یا نداشتنش یا داشتنش برای من علامت و نشانه بیماری هست رو از میان میبره. در نتیجه بر اساس تعریف بیماری میتونه کاری که درست هست رو انجام بده و تغییرات مطلوب و لازم رو به وجود بیاره. این است که اگر بعد از تست مشخص بشه که چه خبره و تست های بیشتر یا به هر حال از طریق کوشش و خطا متوجه بشن که در چه قسمت از مغز باید اون تغییرات صورت بگیره و اون بازی یا گیمی که در مقابل کودک قرار میگیره متناسب باشه با اشکالات و گرفتاری هایی که داره، همیشه میتونه مفید واقع بشه و به همین جهت هست که به عنوان یه راه حلی کنار روان درمانی و دارو درمانی نشسته و هر کدام از اینها کار خودشون رو دارن، نقش خودشون رو دارن و معلومه که برخی از اوقات ترکیب اونها بهترین نتیجه رو میده و برای بعضی احتمالاً دارو درمانی نقش اساسی تر رو داره، روان درمانی درست مناسب نقش فوق‌العاده مهمی داره. یه قسمت از کارها رو هم بدون تردید نورو فیدبک میتونه انجام بده و به همین جهت است که افراد مختلفی با توجه به علایق و توانایی‌هایی که دارن قسمت‌هایی از این کارها رو انجام میدن و البته سازمان‌ها و مؤسساتی هستن که همه اینها رو به گونه‌ای دارن، یعنی کار روان درمانی رو، دارو درمانی رو و نورو فیدبک رو به وسیله کسانی که اجازه این کار رو دارن، لایسنس این کار رو دارن، حق این کار رو دارن صورت میدن و چون یه مراکزی است که به هر حال مشورتی میکنن و جنبه‌های مثبت و منفی، هزینه‌های اون، تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتش، تاثیرات جنبی و جانبی، ساید افکت‌ها، اینا همه رو مطرح میکنن، هم به فرد مراجعه کننده هم در خصوص بچه‌ها به پدر و مادر اجازه میدن که انتخابی بهتر داشته باشن و به هدف‌هاشون زودتر و راحت‌تر برسن.
بعد آقای دکتر، این تستایی که شما فرمودین در حین انجام نورو فیدبک تست میکنن؟
نه،
انجام ده یا قبلا اینا رو انجام میدن؟
نه، این تستا رو انجام میدن، مثل تست تووا برای ADD و ADHD یا حتی افسردگی و استرام. اینا وقتی صورت میگیره به شما یه جوابی میده و معمولا مثلا بعد از 10 یا 15 یا 20 جلسه دوباره تستو میدن برای اینکه تغییراتش رو بتونن متوجه بشن.
بس احتیاط به همکاری شخص هم داره دیگه. نه،
همکاری رو نمیخواد،
نمیتونه که همکاری.
خب آخه اونا به همین جد است که وقتی شما تست رو برای بچه 2 ساله دارید تا آدم 22 ساله میدونید که احتمالاً بعد از چه راهی برید که بتون داشت بشه. اگر یک کسی کاملاً به هم ریخته باشه و اصولاً مقاومت و مخالفتی کلی داشته باشه نه، ولی اگر یک کسی است که احتمالاً مثلا در خصوص بچه آتیزم تا یه حدی توجه میکنه، تا یه حدی یه کاری که بهش بگید میکنه، یه جایی ممکنه بشینه، اگر یه بازی باشه زود بهش توجه میکنه یا علاقمند میشه، شما به هدفتون رسیدید. بنابراین مثل هر چیز دیگه ای من و شما پلو دکترم بریم، باید آمادگی داشته باشیم دارو رو بخوریم، اگه حاضر نباشیم دارو بخوریم به جایی نمیرسه. ولی این گونه نیست که تست رو برای آدم عادی درست کرده باشن، حالا چون بچه من آتیستیکه احتمالاً خب نشینه یا نکنه اون کارو یا ارتباطو برقرار نکنه. نه، تست
برای عادی هم استفاده میشه دیگه، گفتیم برای
خب
استرام.
علتش این است که تست تستی نیست، که تست یه چیزی نیست که بچه‌ها اگر به کسی بگی اینجا بشین با این دستگاه بازی کن احتمالاً علاقه ای نداشته باشه، برای اینکه معمولاً یه همچین علاقه ای هست، بعدم همیشه زمینه‌های تشویق کننده است یا اینکه دیگران می‌بینن اون رو به عهده مسئولش باید گذاشت. یعنی من فکر می‌کنم از 10 نفری که به این جور جا مراجعه می‌کنن حتما 9 نفرشون هیچ مسئله و مشکلی ندارن، نتیجتاً میشه اون رو امتحان کرد. البته اگرم مسائل خیلی جدی باشه ممکن این کار صورت نگیره، ولی این شامل حال احتمالاً حتی زیر 10 درصد خواهد.
معالجه که نخواهد بود، فقط تشخیص یه مقدار مهارت.
نه، من اصلا نمیفهم چرا معالجه نیست. اگر من بچم ADD داره، داروه که بعد از 40 سال شما رو معالجه نمی کنه. وقتی شما مهارت رو یاد میگیرید، توجه و تمرکز داشته، شما به معالجه شدید برای همیشه. شما یک کسی که کمبود توجه و تمرکز داره 50 جلسه میره، فرض کن این هفته 2 روز یا 3 روز این رو بره، ظرف 3-4 ماه یا 6 ماه تمومش میکنه، برای همه عمرش دیگه کمبود توجه و تمرکز نداره. در حالی که اگر شما ریتالین بخورید 60 سالم که بخورید معالجه نشدید. نه، اون رو از کجا؟ مهارت مغز مسئله در حقیقت انجام کارهاست به اون صورت. من اگر این مهارت رو دارم که مضطرب نشم، اگر این مهارت رو دارم که غمگین نشم، خب اسم اینم یه مهارتی است. علت این که اصطلاح مهارت اسکیل رو به کار میبرن برای که توانایی خود فرد رو در این زاد افزایش میدن، تا اینکه از بیرون یه چیزی بهش تزریق کنن یا به کاری وادارش بکنن.
ولی اگر اصلا این چیز نباشه، یعنی بیقراری و عدم توجه نباشه.
سرکار خانم، شما راجع به آتیزم دارید صحبت می‌کنید.
بله.
آتیزم با این متفاوت است. بنابراین شما اونو به عهده متخصص بذارید. اگر فکر کنید که تشخیص داده شده که کسی که مورد نظرتون آتیزم داره، میتونید از این طریق ازشون تلفن کنید، ازشون بپرسید و بهتون میتونن کمک کنن. برای خوشحال شما باتون صحبت. تمنام.